ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 16 آبان ماه. آزاده اسدی هستم و شما مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و همراه شما خواهم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شبانگاهی با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با دادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان سعودی دست زده است. مسئولان سعودی در روزهای اخیر اظهارات شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان ایراد کردند. از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت عربستان حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می‌داند و در فرصت مناسب پاسخی در خور به آن خواهد داد. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب کرده و میگوید حوثی‌ها با فناوری بومی موفق به ساختن موشک بالستیک شدند. در پی مسدود کردن بندرها و فرودگاه‌های یمن از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حوثی‌های مورد حمایت ایران روز سه‌شنبه این دو کشور را تهدید به حمله با سلاح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر سیاسی شورشیان حوثی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی فرودگاه‌ها، بندرها، گذرگاه‌های مرزی و مناطق حائز اهمیت عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدف مستقیم سلاح‌های ما خواهند بود. در این بیانیه تأکید شده که حمله به عربستان و امارات حق قانونی این گروه است. عربستان و امارات متحده در ائتلافی هستند که از سال 2015 سعی دارد با تضعیف شورشیان شیعه حوثی دولت یمن را به قدرت بازگرداند. بیانیه جدید دفتر سیاسی حوثی‌ها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ائتلاف یاد شده اعلام کرد تمامی مرزهای یمن را بسته است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نهاد تحت هدایتش تا امروز به همه اماکنی که لزوم به بازدید از آن بوده دسترسی کامل داشته است. آقای آمانو در گفتگوی با شماره روز سه‌شنبه نشریه فاینانشال تایمز و پیش از این دیدار با نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که می‌خواهد سوء تفاهم‌های زیادی را که درباره توافق هسته‌ای وجود دارد روشن کند. او که به آمریکا سفر کرده است، پیشتر در تابستان میزبان خانم هیلی در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. در آن دیدار خانم هیلی بر موضوع بازرسی از تأسیسات نظامی ایران تأکید کرده بود. یوکیو آمانو در این مصاحبه گفت بازرسان آژانس اگر بخواهند می توانند از اماکن نظامی ایران نیز بازدید کنند و به گفته او نقش این گونه اماکن در نظارت بر برنامه اتمی ایران بزرگ نمایی شده است. مقامات دولت آمریکا خواستار دسترسی به اماکن نظامی برای راستی آزمایی از برنامه اتمی ایران شدند، ولی مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست‌ها گفتند اجازه این بازدیدها داده نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سئول کره شمالی را خطری جهانی دانست که اقدامی جهانی می‌طلبد، ولی در این حال تأکید کرد که پیشرفت‌های زیادی در مهار پیونگ‌یانگ به دست آمده است. دونالد ترامپ پس از سفری سه روزه به ژاپن و کسب حمایت این کشور از مواضع آمریکا در قبال کره شمالی وارد سئول شد. وی در نشست خبری مشترکی با مون جا این رئیس جمهوری کره جنوبی با لحنی ملایم‌تر راجع به کره شمالی سخن گفت و اظهار داشت بهتر از کره شمالی بر سر میز مذاکره بیاید و توافقی بکند که برای مردم کره شمالی و مردم جهان خوب باشد. آقای ترامپ در ادامه سفرهای آسیایی خود پس از ژاپن و کره جنوبی رهسپار چین، فیلیپین و ویتنام خواهد شد. خانم آزاده،
متشکرم از شما فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. رودریویی ایران و عربستان بر سر یمن حوثی‌ها فرودگاه‌ها و بندرهای عربستان امارات را تهدید به حمله کردند.
طبقه حاکمه در قدرت در عربستان به این نتیجه رسیده که تا زمانی که ترامپ در قدرت هست بهتر تسویه حساب با ایران بکنند.
و در 23 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در بن در آلمان قرار است 197 کشور بر سر چه مواردی به نتیجه برسند؟
کافه و پاریس تعهدات داوطلبانه کشورها بود، اما حالا میخوان فرموله کنند ببینن چطوری ما به این تعهدات برسیم اگر سال 2020 و سال اجرا شدن این تعهدات بریم.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. همطور که در خبرها شنیدید، در پی مسدود کردن بندرها و فرودگاه‌های یمن از طرف عربستان و امارات متحده عربی، حوثی‌های مورد حمایت ایران این دو کشور را تهدید به حمله با سلاح کردند. اما در کنار این خبر، گزارش‌های درباره حصر خانگی رئیس جمهور یمن در عربستان سعودی منتشر شده. ایلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ماست. ایلیا، ماجرا از چه قرار است؟
آزاد، مسئله احتمال حصر خانگی عبدالله منصور هادی رئیس جمهور یمن در عربستان سعودی مدت هاست مطرح میشه. برخی رسانه ها این خبر رو منتشر میکنن، اما هیچ تکذیب یا تاییدی این خبر نمیشه. حتی یک بار بعد از منتشر شدن این خبر، عبدالرب منصور هادی در رسانه ها حاضر شد. مسئله ای که پیش اومد و این خبر امروز بازتاب زیادی پیدا کرد این هست که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع محلی یمنی این خبر رو منتشر کرد و در خبر اومده که دلیل این اتفاق اختلافاتی هست که عبدالرب منصور هادی با امارات داره. هنوز اصل خبر تایید نشده آزاده. حتی کسانی که این خبر رو به خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس دادن اسمشون رو یاد نکردن. نه دولت امارات نه عربستان سعودی درباره این خبر موضع گیری نکردن. اختلاف نظرها میان رسانه ها هم در این باره زیاد هست.
برگردیم به موضوعی که از امروز صبح به شدت مطرح شده. حوثی‌ها امروز تهدید به هدف قرار دادن فرودگاه‌های مختلف عربی، امارات متحده عربی و همینطور اقدام نظامی در دریای سرخ کردند. چه جزئیاتی به این تهدید مطرح شد؟
اینطور که وابسته به حوثی‌ها داده در یکی از گزارش‌های که منتشر کرده گفته که این گروه میتونه فرودگاه‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی رو هدف قرار بده. گفته همه فرودگاه‌ها و گذرگاه‌ها و همچنین گذرگاه‌های زمینی و هوایی در کشورهای خلیجی، کشورهای حاجی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تیررس گروه انصار الله هست یا همون حوثی. این تهدید روی حوثی‌ها محمد عبدالسلام در شبکه اجتماعی توییتر در حساب خودش تهدید کرد که اگر عملیات نظامی دریای سرخ، این ائتلاف میتونه حرکت کشتی ایرانی بین المللی رو در دریای سرخ استفاده از موشک‌هایی که داره. این تهدید چند ساعت بعد از اون بیان میشه که خبرگزاری سبا گفته بود حوثی ها و همون گروه انصار الله به موشک هایی دست یافتن، موشک هایی که در دریا میتونه استفاده قرار بگیره. این موشک ها رو خبرگزاری سبا مدعی شد که ساخت محلی، ساخت یمن هست و در حقیقت گروه حوثی میگه ما ساختیم این موشک ها رو. در مقابل ائتلاف عربی و به ویژه عربستان سعودی متهم میکنن ایران رو به رسوندن این موشک ها به حوثی ها از راه بندر الهدیده.
ایلیا، صدای تو کمی قطع و وصل میشه، امیدوارم آخرین سوالم رو ازت میپرسم این مشکل حل بشه. ائتلاف عربی به رهبری عربستان گفته که در بمباران هوایی تعدادی از فرماندهان حوثی رو کشته. چه جزئیاتی در این زمینه منتشر شده؟
اینطور که بیانیه ائتلاف عربی میگه آزاده، چند عملیات انجام شده، چند عملیات هوایی انجام شده در ساعت‌های گذشته که بزرگترین اونها در روستای حزن وابسته به مدیریت الفلح در استان حجه بوده. چندین بار جنگنده‌های ائتلاف عربی این منطقه رو بمباران کردن و میگن که یک ساختمان آموزشی وابسته به حوثی‌ها در این منطقه هدف قرار گرفته. خبرگزاری ها و منابع خبری نزدیک به دولت یمن، دولتی که مورد حمایت ائتلاف عربی هست، میگن این بمباران یک جلسه سران حوثی رو هدف قرار داده. شورای سیاسی گروه انصار الله رو به گفته خودشون و مدعی شدن که صالح الصماد در این جلسه حضور داره و احتمالا کشته شده به همراه تعداد دیگر از فرماندهان حوثی. صالح الصماد شخصیت مهمی هست در گروه حوثی، تقریبا شخصیت شماره دوی حوثی ها بعد از عبدالملک الحوثی به حساب میاد و عربستان سعودی برای اطلاعات منجر به دستگیریش 20 میلیون دلار پاداش تعیین کرده.
خیلی متشکرم از ایلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به یمن رو با او دنبال کردیم. اما همطور که شنیدی، پیامدهای پرتاب موشک به فرودگاه ریاض که حوثی‌های یمن مسئولیتش رو به عهده گرفتن همچنان ادامه داره. شبه نظامیان حوثی یمن روز سه‌شنبه عربستان امارات رو به حمله نظامی تهدید کردند. حوثی ها از طرف ایران و دولت قانونی یمن که در عدن مستقر شده از طرف عربستان و چند کشور دیگه در منطقه حمایت میشند. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی بار دیگر در واکنش به پرتاب موشک به فرودگاه ریاض از طرف حوثی های یمن، جمهوری اسلامی ایران را به تهاجم نظامی مستقیم متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن سلمان در گفتگوی تلفنی با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است این عمل یعنی حمله موشکی را میتوان اقدام جنگی به حساب آورد. روز گذشته هم عادلت جوبیر وزیر خارجه عربستان در گفتگوی با شبکه خبری CNN آمریکا گفت که ایران در این کار دست داشته است. وی حمله موشکی به فرودگاه ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران توصیف کرد و گفت در فرصت مناسب پاسخ درخور به آن داده خواهد شد. در واکنش به این تهدید، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهام‌های اخیر علیه تهران، این گونه اتهامات را ناروا، غیرمسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. تهران عربستان سعودی را به دخالت در امور یمن متهم می‌کند، اما ریاض با رد این اتهام میگوید که ائتلاف منطقه‌ای به درخواست دولت قانونی یمن وارد جنگ با گروه حوثی‌های شیعه شده است. در مقابل عربستان میگوید ایران با حمایت نظامی و مالی خود از حوثی‌های یمن که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند به ناآرامی در منطقه دامن میزند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی اظهارات اخیر مقامات عربستان به ویژه ولیعهد آن کشور را تشدید فعالیت‌های ریاض برای تشکیل جبهه واحدی علیه ایران می‌داند.
فعلا به نظر من تمام شواهد نشون میده که ایجاد تنش برنامه اصلی عربستان سعودی با ایران و این سیاست جدید عربستانه. و دو سه نکته مهم در رابطه با این سیاست من با توضیح بدم. یکی این که یه دلیلی که این سیاست جدید رو محمد بن سلمان اتخاذ کرده اینه که خود ایشون رابطه خیلی نزدیکی با آقای ترامپ داره. پدر ایشون پادشاه عربستان رابطه بسیار نزدیکی با آقای ترامپ دارن و داماد آقای ترامپ هم آقای کوشنر رابطه بسیار نزدیکی با هر دو اینها دارن. بنابراین به نظر میرسه که طبقه حاکمه در قدرت در عربستان به این نتیجه رسیده که تا زمانی که ترامپ در قدرت هست بهتره تسویه حساب با ایران بکنن. مسئله دوم اینه که اگر شما به عملکرد محمد بن سلمان در این چند ماه اخیر، چند سال اخیر نگاه بکنید، میبینید که هر موقع اشکالات مهم داخلی داشته مسائل خارجی رو گنده کرده، به خاطر اینکه با در نظر گرفتن اینکه ما میدونیم در این چند روز تعداد زیادی از آدم‌های بسیار مهم در عربستان دستگیر شدند. با این حال رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ میگه معتقد هستند که پادشاه عربستان و محمد بن سلمان میدونن دارن چیکار میکنن و دستگیری این افرادی هم که اسم بردم کار بسیار درستیه. بنابراین فعلا به نظر میرسه که رابطه عربستان سعودی و آمریکا خیلی خوبه و این در رابطه مستقیم با سیاست کلی عربستانه که یک جبهه ضد جمهوری اسلامی از عربستان سعودی، بعضی از کشورهای خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیاد.
از سوی دیگر مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید این گونه رفتار عربستان واکنشی است به عملکرد مداخله گرایانه ایران در منطقه.
امروز نفوذ جمهوری اسلامی رو شما در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن کاملا میتونید مشاهده کنید. طبعا دولت سعودی، هر دولتی، فرض کنیم مثلا دولت سعودی یک دولت کاملا دموکراتیک و غیر فاسد، هر دولتی آنچه که در همسایگیش میگذره طبعا نسبت بهش عکس العمل نشون میده. شما به تیتر روزنامه کیهان در روز گذشته نگاه بکنید، اعلام میکنه که ریاض مورد هدف قرار گرفته، هدف بعدی دبی هست. جمهوری اسلامی یک سیاست فرقه گرایانه رو داره در منطقه به پیش میبره. در انواع و اقسام تنش‌هایی که در منطقه وجود داره جمهوری اسلامی امروز نقش بازی میکنه. بعد از این که خیالش از داعش در منطقه تا حدود زیادی راحت شده، اینها دارن به سراغ عربستان سعودی میرن. رفتار عربستان سعودی به نظر من کاملا رفتاری است برای حفظ امنیت در اون کشور، ربطی هم به رژیم اون کشور یا مسائل داخلی اون کشور من چندان نمیبینم.
در حالی که نزاع لفظی بین ریاض تهران ادامه دارد و در روزهای اخیر با پرتاب موشک به فرودگاه ریاض به اوج خود رسیده، روز سه‌شنبه حوثی‌های یمن تهدید کردند که بنادر فرودگاه‌ها، مرزهای زمینی و مناطق مهم در عربستان و امارات متحده عربی را هدف قرار خواهند داد. این تهدید حوثی‌های یمن که از طرف ایران حمایت می‌شوند، در واکنش به بستن تمامی مرزهای مهم زمینی، دریایی و هوایی یمن از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، معتقد است رو در رویی تهران و ریاض که در روزهای اخیر در جنگ داخلی یمن خود را نشان داده، باید با مذاکره رو در رو و پذیرش همزیستی متقابل به پایان برسد.
من ببینید، مسئله خاورمیانه خیلی پیچیده است و اینکه فقط ما بیاییم بگیم جمهوری اسلامی باعث این تنش‌ها هست یا سیاست‌هایی رو که دارن سیاست‌هایی که باعث این میشه که ثبات نداشته باشه، به نظر من یک طرف است و صحیح نیست. اشکالات جدی در خاورمیانه باعث این شده که این جنگ‌های فرقه‌ای به وجود بیاد. مقدار زیادی ایران تو این کارها سهم داره، ولی رول عربستان سعودی هم نباید فراموش کرد. مسئله مهم به نظر من، مسئله اساسی اینه که تا زمانی که عربستان سعودی به عنوان یک کشور پرقدرت اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای، اینها با هم دیگه نشینن پای میز مذاکره و سعی بکنن جنگ‌های نیابتی خودشون رو استفاده کنن، منطقه آرامش نخواهد داشت. ببینید، این که ما مرتب عربستان سعودی صحبت از این میکنه که ایران داره در کشورهای عربی مداخله میکنه، خیلی جالبه که رئیس جمهور لبنان که یک کشور مستقل هست استعفاشو میره توی یک کشور دیگه اعلام میکنه. ببینید، چند مدت قبل این ایران نبود که رابطهشو با قطر قطع کرد، این ایران نبود که سرباز فرستاد به بحرین و جنبش بهار عربی رو در اینجا بین برد. خب ایران در ضمن سرباز میفرسته به سوریه. نکته من این نیست که بگم ایران دستش تمیزه و عربستان نیست. من به نظرم هر دو وارد یک جنگ سردی شدن با همدیگه و هر دو باید این رو قبول بکنن که بدون همدیگه نمیتونن در منطقه زندگی بکنن و نمیتونن آرامش به دست بیارن. بهتره که بشینن با همدیگه مذاکره کنن و مسائل مهمی که داره این منطقه رو از بین میبره حل و فصل کنن.
جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا کنون به تهدید حوثی‌های یمن مبنی بر هدف قرار دادن فرودگاه‌ها، بنادر و مرزهای زمینی عربستان و امارات واکنش نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد پیامدهای پرتاب موشک به فرودگاه ریاض که حوثی‌های یمن مسئولیتش رو به عهده گرفتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. وزیر خارجه بریتانیا گفته سخنانش درباره نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، به اندازه کافی روشن نبوده. آقای جانسون با انتقاد تند مخالفانش روبرو هست که گفتند او با بیان سخنانی خلاف واقع زمینه برخورد سختری رو با خانم زاغری فراهم کرده. او روز سه‌شنبه در پارلمان بریتانیا گفت در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد به تهران بره و با نازنین زاغری ملاقات کنه. از کیوان حسینی بشنویم.
بوریس جانسون بعد از دو روزی که به نقدهای تند از سوی مخالفانش و کمپین آزادی نازنین زاغری روبرو شد، سرانجام روز سه‌شنبه لب به سخن گشود تا موضعش را شفافتر بیان کند. او گفت که میتوانست حرفهایش را دقیقتر بگوید. وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که نازنین زاغری پیش از دستگیریش در ایران روزنامه نگاری درس میداده. اما کارفرمای خانم زاغری بنیاد تامسون رویترز میگوید حرف آقای جانسون به کلی اشتباه است و او هرگز به آموزش روزنامه نگاری مشغول نبوده و این اتهام بی‌اساسی است که جمهوری اسلامی علیهش مطرح کرده. بوریس جانسون که با فشار فزاینده‌ای روبروست، روز سه‌شنبه به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تلفن زد تا درباره پرونده خانم زاغری با او مذاکره کند. او همچنین در پارلمان بریتانیا گفت منظورش از صحبت‌های اولیه‌اش این بوده که آموزش روزنامه‌نگاری در نهایت جرم نیست و این قابل قبول نیست که جمهوری اسلامی ایران کسی را با چنین جرمی به زندان بفرستد. او در پارلمان بریتانیا گفت دولت بریتانیا تردیدی ندارد که او در زمان دستگیری در ایران در تعطیلات بوده و تنها دلیل اینکه او به ایران رفته بود هم گذراندن تعطیلات بوده. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا همچنین افزود که در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد که به ایران سفر کند تا با نازنین زاغری در زندان ملاقات کند. پیشتر بنیاد تامسون رویترز وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرده بود که با اظهارات غیر دقیق خود درباره دلیل سفر نازنین زاغری به ایران باعث شده احتمالاً به طول دوران زندانش افزوده شود. مونیک ویا مدیر عامل بنیاد تامسون رویترز گفته بود که زاغری روزنامه‌نگار نیست و هیچگاه در این بنیاد آموزش روزنامه‌نگاری هم ندیده، بلکه به عنوان مدیر پروژه کار می‌کرده است. خانم زاغری که به اتهام سرنگونی نرم جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده، در حال گذراندن این حکم در زندان در ایران است. وی پس از سخنان بوریس جانسون روز شنبه دوباره به دادگاه منتقل شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مونیک ویا گفته که بین انتقال دوباره زاغری به دادگاه و اظهارات بوریس جانسون درباره وی ارتباط مستقیمی وجود دارد. کمپین آزادی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، پیشتر خبر داده بود که خانم زاغری روز شنبه 13 آبان ماه به طور ناگهانی و بدون حضور وکیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شد و همان اتهام‌های سابق اما در قالب پرونده‌ای جدید به وی ابلاغ شد. کمپین آزادی نازنین زاغری با طرح این موضوع که وی تهدید شده امکان دارد مجازاتش دو برابر شود، اعلام کرده که مجازات دوباره برای همان اتهام‌های سابق اقدامی غیرقانونی است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز 25 مهر اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان و او را مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی معرفی کرد و گفت که وی با هدف جذب و آموزش افرادی برای تبلیغ علیه ایران فعالیت می‌کرده است. به گفته این مقام قضایی چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات از جمله مواردی هستند که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شدند. اتهام‌ها علیه نازنین زاغری در حالی مطرح شده که مدیر شبکه جهانی بی بی سی پیش از این اعلام کرده بود او هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است.
وزیر خارجه بریتانیا گفته سخنانش درباره نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی به اندازه کافی روشن نبوده. کیوان حسینی گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما آخرین برنامه مجله شبانگاهی امشب رو بشنویم. 2 سال بعد از کنفرانس اقلیمی پاریس، 23 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر بون در آلمان در حال برگزاری هست. قرار هست نمایندگانی که از 197 کشور در این نشست حضور دارند، در مورد جزئیات بیشتری در جهت اجرای توافق پاریس به نتیجه برسند. اما یک هفته پیش از برگزاری این کنفرانس اعلام شد میزان تراکم دی اکسید کربن در جو زمین در سال 2016 به طور بی سابقه ای افزایش پیدا کرده. آیا این موضوع میتونه این نشست رو تحت تاثیر قرار بده؟ بشنویم از حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در بریتانیا.
سال 2015 که در کاپ 21 یا اجلاس مربوط به محیط زیست و تغییر اقلیم در پاریس توافقی برای اولین بار بین تقریبا همه کشورهای دنیا شکل گرفت که به صورت داوطلبانه سعی کنند به سمت کاهش گازهای گلخانه‌ای در حد توانشون روی بیارن تا از گرم شدن دمای زمین و افزایش میزان گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کنند. اهمیت این اجلاس به این دلیل بود که همه در کلیات توافق کردند. سال بعد اون که سال 2016 بود در مراکش دوباره تصمیم گیرا دور هم نشستن که بیان یک شکل بدن به مطالبی که به صورت کلی گفته شده بود. اونجا تصمیم گرفته شد که تا سال 2018 قوانین مربوط به میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تدوین بشه. میزان اینکه کشورها به تعهدات خودشون عمل کردن یا نه قابل مقایسه باشه و حتی اگر کشوری به تعهدات خودش عمل نکرد چه پروسه‌ای براش طی بشه. اما تو این فاصله یک سال گذشته آمریکا رسما درخواست خودشو برای خروج از توافق پاریس اعلام کرده. البته این پروسه هنوز تا سال 2019 حداقل ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس فعلی تحت تاثیر خواهد و دیگری تعیین قوانین و استانداردسازی اندازه‌گیری گازهای گلخانه‌ای به نوعی به جزئیات توافق پاریس پرداختن.
آقای پوران اشاره کردید به اصرار این کنفرانس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، اما یک هفته قبل از برگزاری این کنفرانس اقلیمی بن سازمان ملل در گزارش گازهای گلخانه‌ای خودش اعلام کرد که میزان تراکم دی اکسید کربن در جو زمین در سال گذشته به شکل بی سابقه ای افزایش پیدا کرده. در واقع دانشمندان اعلام کردند که خیلی بعید هست که بتونن منتظر باشن به مواردی که در کنفرانس پیشین به عنوان اهداف تعیین شده بود دست پیدا کنن. بنابراین تو این نشست 12 روزه باید منتظر چه نوع موارد تازه‌ای باشیم که در کنفرانس‌های پیشین به نتیجه نرسیده و حالا توی تحقیقات تازه هم مشخص شده باید خیلی فراتر از اون رو اندیشید؟
متاسفانه مطالب جدید فقط کار رو مشکل‌تر می‌کنه. توافق پاریس تعهدات داوطلبانه کشورها بود، اما حالا می‌خوان فرموله کنن ببینن چطوری ما به این تعهدات برسیم. اگر سال 2020 و سال اجرا شدن این تعهدات بریم، باید به چه سمتی با چه ابزاری به این روش‌ها برسن. اون بودجه‌ای که مورد نیاز این مسئله هست که از کشورهای توسعه یافته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار بگیره برای متنوع کردن اقتصادشون، برای به کار بستن تکنولوژی های جدید، برای کاهش گازهای گلخانه یا روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر چگونه باید تأمین بشه. درسته این اطلاعات نگران کننده هست، اما تغییر در وضعیت موجود نمیده. فقط فشار بر روی شاید این سیاستمدارا رو بیشتر میکنه که مجبور باشن این تعهداتشون رو با جدیت بیشتری پیگیری و دنبال کنن.
شاید از مواردی که شما عنوان میکنید فشار بر سیاستمدارا یا اینکه بعضی از کشورها باید تکان جدیتری به خودشون بدن میشه سوریه رو نام برد که اعلام کرد به این پیمان میپیونده. نیکاراگوئه هم ماه گذشته اعلام کرد که میپیونده. یعنی الان در واقع تنها کشوری که از این توافق خارج شده آمریکا هست و اون رو توافق ناعادلانه هم توصیف کرده. آیا پیامدهایی در پیش رو خواهد بود با این شرایط تازه‌ای که به وقوع پیوسته؟
علت این که سوریه به این پیمان ملحق نشده بود به خاطر این بود که درگیر جنگ داخلی بود. این حرکتی که فکر می‌کنم امروز اعلام شده نشون میده که سوریه احساس کرده داره به یک دوره ثباتی میرسه. و دیگری مسئله نیکاراگوآ. نیکاراگوآ بیان کرده بود در زمان کنفرانس پاریس که اون مجازات‌ها یا چالش‌هایی که در نظر گرفته شده برای کشورهایی که به تعهداتشون عمل کنن کافی نیست. اما نکته‌ای که وجود داره در مورد آمریکا، ایالت کالیفرنیا یا نیویورک، فرمانداران اونها گفتن جدا از این که دولت فدرال چه تصمیم بگیره ما به تعهدات خودمون پایبندیم. به خاطر این اقتضای صنایع اونها هست، یعنی بازار انرژی های تجدیدپذیر آمریکا رو به این سمت سوق میده. بنابراین در عمل آمریکا حتی اگر 2019 شروع کنه به خارج شدن از این پیمان که بر اساس اون دستور کاری که در نظر گرفته شده، اما میزان کاهش گازهای گلخانه این مسیر خودشو طی خواهد کرد. فقط اشکال این حرف به دولت ایالات متحده این هست که بهانه این به وضع کشورها یا ایجاد تزلزل میکنه در سایر کشورها برای حرکت در جهت اهدافشون و همینطور ممکنه ایجاد چالش کنه در مسیر فراهم آوردن اون بودجه‌ای که باید در اختیار کشورهای در حال توسعه برای تنوع بخشیدن به اقتصادشون و حرکت در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای صورت بگیره.
در مورد 23 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد شنیدید در شهر بون در آلمان در حال برگزاری هست و 12 روز به طول خواهد کشید. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست از بریتانیا با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد این کنفرانس. ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید. شب بر شما خوش.